در اختیارتون قرار میده و میتونید به آرشیو زمانی و برنامه این رسانه هم دسترسی داشته باشید. ساعت 16:30 رادیو معارف، همراه ما باشید، برنامه بعدی رو بشنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با برنامه زلال تاریخ، برنامه‌ای که با موضوع بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری در خدمت شما هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده. خداوند متعال و شاکرم که توفیق دیگری عطا کرده که در خدمت عزیزان باشم. به اتفاق هم بتوانیم انشاءالله برگ دیگری از صفحات گوهربار تاریخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو ورق بزنیم و مرور کنیم
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شنوندگان عزیز، اگر پیگیر برنامه ما باشید، موضوع برنامه در چند قسمت گذشته درباره ارسال نامه‌های از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حاکمان و پادشاهان معاصر خودشون بود. در برنامه گذشته شروع کردیم به پرداختن به موضوع ارسال نامه رسول خدا به قیصر روم. جناب استاد نکاتی رو فرمودن، جمله این که دهیه کلبی از صحابه رسول خدا به عنوان پیک و قاصد اون حضرت به نزد قیصر روم رفتن و تو اون متن نامه رو جناب استاد اشاره کردن که رسول خدا اشاره کرده بودن به اشتراکات بین ادیان الهی، از جمله اونها توحید باشد که در بین ادیان الهی همچون اسلام، مسیحیت و یهود و سایر ادیان الهی مشترک هستش. اما همونطور که در برنامه گذشته جناب استاد اشاره کردید، وقتی که دهیه کلبی وارد قصر قیصر روم میشه بهش میگن که درباریان که باید سجده کنی، اصلا جز تشریفات دربار هست و الا حتی نامه تو هم بهش توجهی نخواهد شد. با توجه که اینا اهل کتاب بودن و پرستش رو باید مخصوص خداوند بدونن که مستاق اون سجده هست، چه جوریه که بر پادشاه خودشون سجده میکردن که یک نمادی از پرستش هستش های دکتر؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. به سؤال خوبی اشاره فرمودید. واقعا تناقض هست اگر کسی مدعی پیروی دینی از ادیان اهل کتاب باشد، دینی که ریشه در آسمان دارد و همونطور که در اون آیه شریفهی که تلاوت شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در نامشون به قیصر روم اشاره کرده بودن که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم آخر، بنابراین توحید و طاعت و عبودیت صرفاً برای خداوند متعال امریست مشترک و قطعی میان همه ادیان. با این وجود چرا پیروان برخی از ادیان آسمانی مبتلای به شرک شدن؟ یهودیت به نحوی و قالت الیهود عزیر ابن الله مثلا و قالت النصارى المسیح ابن الله، و یا مثلا درباره حضرت مسیح، درباره حضرت مریم مقامات فوق بشری قائل بشن به گونه‌ای که قرآن کریم به انتقاد اینها در آیاتی پرداخته، مبتلای به شرک بشن. این یک واقعیتی است که هم قرآن کریم اذعان بهش داره که پیروان ادیان اهل کتاب مثل مسیحیت، مثل یهودیت مبتلای به شرک شدن و تاریخ هم گواه بر این معناست. وضع امروزی پیروان اهل کتاب هم باز گواه بر این معناست. اینها در کنار خداوند متعال بر الوهیت عرشبت که روح القدس جبرئیل بر الوهیت حضرت مسیح قائل هستند، به تثلیث قائل میشن و عرشبت که برای خداوند متعال فرزند قائل میشن. رفته رفته تحریفاتی در میان اینها پدید میاد، این آدابی مثل همین سجده کردن در مقابل پادشاه، بی توجه به این که سجده فقط در مقابل خداوند متعال یا در برابر کسی که او نماد الهی است. ببینید اینجا که فقط در برابر خدا، چون خود خداوندی هم یعنی به اذن الهی انسان میتواند در برابر کسی که او نماد الهی است سجده کند. مثلا خداوند متعال حضرت آدم را آفرید و به عنوان خلیفه خودش معرفی کرد، به ملائکه امر فرمود که بر آدم سجده کنه، نه اینکه آدم مستحق سجده باشد، بلکه از این باب که آدم آیت الهی است و خلیفت الله. بنابراین بر اساس توحید سجده اصالتاً بدون اذن الهی در مقابل غیر خداوند متعال جایز است، اما متاسفانه این پیروان ادیان اهل کتاب رفته رفته گرفتار این آداب و رسوم و مراسم شرکالود شدند که خب در تاریخ زیاد هست و نقد قرآن کریم و اسلام هم بر اونها از همین باب هست.
متاسفانه استاد در میان مذاهب اسلامی هم بعضن دیده میشه که این عقاید شرک‌آمیز رسوخ پیدا میکنه و همین سجده کردن بر مظاهری که غیر از اونهایی که خداوند و اونهایی که به قول شما امر خداوند باشه که ما بعد بر اونها سجده کنیم، فرض کنیم مثلا که خانه خدا رو خب به عنوان قبله امر خداوند است که باید مسلمانان سجده کنن. می‌بینیم در میان مذاهب اسلامی هم کم و بیش این دیده میشه در میان عوام یا کسی دیده که آقایی کمتری دارن.
مثلا این فرق غلاطی که در طول تاریخ پیدا شدند، اینها خب یک بحثش همین هستی، غیر خدا رو خدا گرفتن و دعاوی فوق بشری برای غیر خدا به اصطلاح کردن، اینها به هر حال نمونه هایی است و معیدات است از اون چه که اشاره فرمودید.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. در برنامه گذشته به این نکته هم اشاره کردید جناب استاد که پادشاه روم اظهار اسلام کرد، منتها با مخالفت بزرگان کشورش مواجه شد و حضاری که در دربار بودن، و بازم دو روایت هست فرمودید که دو گزارش وجود دارد یا دو نظر وجود داره که ممکن است که به یک گونه حقیقتا اسلام رو پذیرفته باشد و ایمان آورده باشه، اما ایمان خودش رو از ترس حضار و مخالفت هایی که در کشورش ممکنه به وقوع بپیونده این رو کتمان کرده و ممکن هم هست نه ظاهرسازی بوده و حقیقتا هم ایمان نیاورده. بنابراین قول اول که بگوییم این ایمان آورده است اما کتمان میکند از ترس مخالفت ها، فردی که اینقدر جایگاه اجتماعی نداره، مقبولیت نداره در میان مردمش که جرأت اینو داشته باشه که بخواد عقیده خودشو اظهار کنه که به تبع اون مردمش از اون پیروی کنن، چجوری در رأس حکومت قرار میگیره و مردم از اون تبعیت میکنن، در حاکمیت سیاسی پیدا میکنه؟ این نمیتونه یک معید باشه برای این که اون رفتارش نفاق‌آمیز بوده جناب استاد؟
بله، حالا من اون فرض اول که رفتار منافقانه ممکنه داشته باشد و ظاهر فریب بوده، این رو تبیینی بکنم به صورت کوتاه و بعد به اون سوالی که فرمودید اشاره کنم. ببینید گاهی ممکنه این پرسش پیش بیاد که خب مگر قیصر روم میترسید از دهیت ابن خلیفه کلبی، از پیامبر اکرم؟ به محض اینکه پیامبر اکرم این نامه رو فرستاد، او آیه ترسید که حالا ناچارش رفتار منافقون، نفاق ناشی از ترس دیگه هست. چه ترس اون ممکنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشته باشه؟ در توضیح گفتند کسانی که معتقد هستند که او رفتار منافقان داشت، به این که او در حقیقت می‌خواست مردم رو تحریک بکند بر ضد اسلام. همین که بیاد بگه من اسلام آوردم، میدانست که با مخالفت اسقف‌ها، با مخالفت عوام مردم مواجه میشه و این رو در حقیقت برای تحریک اونها مطرح کرد که اگر بعدن خطری از ناحیه این پیامبر، این شخص مدعی نبوت پدید آمد، دامان خودش رو تبرئه بکنه، بگه که ببینید مردم زمینه پذیرش رو ندارن. یک تبیین اینچنین کرده. اما عرض کردم که گزارش ها خیلی این رو تایید نمی کنه، چون شواهدی هست که او تحقیق کرد، تحقیق های در این باره انجام داد. از برخی از دانشمندان مسیحی مثلا طبری گزارش داره که در جلد دوم زیل همین بحثی که مطرح شد، طبری گزارشی دارد که قیصر به یکی از علمای مسیحی نامه نوشت و از او درباره مضمون نامه پیامبر اکرم پرسید و او در پاسخ قیصر نوشت که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله همون پیامبر موعودی است که ما انتظار او رو میبریم، او رو تصدیق کن و ازش پیروی کن. این گزارش در تاریخ طبری.
بله.
یا در گزارش دیگری در باز در تاریخ طبری آمده در منابع بعدی مثل اسطلغابه و اینها هم ابن عسیر نقل کرده که قیصر بعد از اینکه نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو خواند با اسقف بزرگ مسیحیان ارتباط برقرار کرد و مسئله رو مطرح کرد و او هم پذیرفت و همطور که عرض کردم جامعه سپیدی پوشید، رهسپار کلیسا شد و در اونجا اقرار کرد به وحدانیت خداوند متعال و نبوت پیامبر و طبری میگه این باعث شد مردم علیه شوریدن و حتی به قتل او انجامید. یعنی حتی بنابر این گزارش طبری دعوت پیامبر اکرم شهید هم به دنبال خودش داشته. این اسقف به شهادت رسید به دست عوام ارشاد که از رومیان وقتی که او اظهار پذیرش کرد نسبت به این دعوت.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. اگر موافق باشید یه فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم و بعد ادامه بحث رو داشته باشیم.
هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان خوب، باز شنونده برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف هستید. بحث ما تا اینجا پیش رفت که در مورد برخورد قیصر روم با نامه رسول خدا بحث کردیم و اینکه ایشون به تحقیق درباره این نامه پرداختن و جناب استاد اشاره کردن که دو نوع گزارشی که در مورد شیوه برخورد وجود داره که بعضی دو دیدگاه وجود داره. بعضی ها قائل هستن این ممکنه نفاق‌آمیز باشه و بعضی ها هم گفتن که نه، واقعا ایمان آورده و ایمانشو کتمان کرده. اما در مورد این دو قول جناب استاد داشتن توضیح میدادن. ادامه بحث رو داریم.
یه قرینه سوم هست افزون بر اون دو موردی که از طبری نقل کردم. باز اینم در هم تاریخ طبری آمده و هم در سیره ابن هشام آمده، در آثار بعدی هم آمده که قیصر دستور داد که بگردن و فردی از اهل حجاز رو پیدا کنن که آشنا نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه تا از او تحقیق کنه درباره این شخصیتی که مدعی نبوت هست. عرض کردم که از مکه کاروان تجاری بر اساس همون رسمی که هر ساله می رفتن به شام، در اون زمان در شام حضور داشتن، لذا اونها رو پیدا کردن آوردن خدمت قیصر. ابو سفیان هم در میان اونها بود. من شهری که اینها دیدار با قیصر داشتن گفته شده بیت المقدس بود. در بیت المقدس اینها رو وارد به مجلس رسمی قیصر کردن. قیصر پرسید که کدومی که از اینها نزدیکتر هست به این مردی که خود رو پیامبر خدا گمان کرده. ابو سفیان گفت که من از همه به او نزدیکتر هستم، چون به هر حال از قریش بود و از بنی عبد مناف و اینها. قیصر گفت که چه نسبتی با او داره؟ گفت او پسر عموی منه. حالا ابو سفیان با توجه به اون به هر حال اینکه همشون
سلسله اجدادشون
بله از قریش منشعب می‌شدن، این سخن رو ادعا کرد. قیصر گفت بیا نزدیک. بعد جالبه که قیصر ابو سفیان رو جلو قرار داد و به بقیه همراهان او گفت که پشت سر او قرار بگیرید به گونه ای که ابو سفیان اونها رو نبینه. بعد مترجم رو فرا خواند و گفت که این پرسش و پاسخهایی
پاسخ
که
بین اینها ترجمه
کنه و این ابو سفیان میخواد رد و بدل بشه این ترجمه کنه. و گفته شده که قیصر گفت من به این دلیل اونها رو پشت سر تو قرار دادم، به همراهان ابو سفیانم گفت که اگر احیانا او در پاسخ من دروغ گفت شما بتوانید هر شبت که رد بکنه سخنش رو و از او ترسی نداشته باشید. حالا با اشاره یا امثال اینها دیگه خیلی توی نقل معلوم نیست،
تکذیبش کنید
و تکذیب بکنید و اگر روبرو بشن خب ممکنه حیا بکنن یا بترسند و اینها. و گفته شده که در این نقل دارد که ابو سفیان گفته که به خدا قسم که اگر من بیم اون رو نداشتم که اونها دروغ من رو رد کنند، من دروغ میگفتم و چهره دیگری از
رسول خدا
ارائه می کردم، اما حیا کردم و برخلاف میل خودم در اونجا راست گفتم. بعد دارد که قیصر پرسید که این مردی که مدعی نبوت هست در میان شما چگونه اصل و نسبی داره؟ ابو سفیان گفت مردیست اصیل و شریف. قیصر پرسید که آیا پیش از او کسی دیگری از میان شما چنین سخنی گفته؟ ابو سفیان گفت نه. قیصر پرسید که پیش از این که خود رو پیامبر بداند آیا متهم به دروغگویی بر مردم بوده؟ ابو سفیان گفت نه. قیصر پرسید آیا از پدرانش کسی پادشاه بوده؟ ابو سفیان گفت نه. پرسید در عقل و درایت چگونه است؟ ابو سفیان گفت هرگز در عقل و درایت او نقصی ندیده ایم. قیصر پرسید که آیا پیروان او از اشراف و ثروتمندان جامعه هستند یا از ضعفای مردم؟ ابو سفیان گفت ضعفا بیشتر پیرو او هستند. قیصر پرسید که پیروانش رو به فزونی دارند یا رو به نقصان؟ ابو سفیان پاسخ داد روز به روز بر شماره پیروانش افزوده میشه. قیصر پرسید که آیا شده کسی از پیروان او مرتد هم بشه، از دین او خارج بشه؟ ابو سفیان گفت نه. قیصر پرسید که آیا او اهل عهد شکنی و بیوفایی هست؟ ابو سفیان گفت نه. و بعد توضیح داد گفت ما اکنون با او عهد و پیمانی داریم که نمیدونیم در آینده چه خواهد کرد. مراد ابو سفیان همون صلح حدیبیه بود که چیزی ازش نگذشته بود که با پیامبر اکرم پیمان بسته بودن. قیصر گفت که آیا تا به حال با او جنگ هم کردید؟ ابو سفیان گفت آری. قیصر گفت جنگ شما با او چگونه برگزار شده؟ یعنی نتیجه چی بوده؟ ابو سفیان گفت که به نوبت گاهی ما پیروز شدیم گاهی او. منظور شما بود که در جنگ بدر
بله
بر حال
مغلوب
بر ما پیروز شد و گفت در احد ما به شهرشون حمله بردیم و شکمها رو شکافتیم، گوشها و بینیها رو بریدیم. منظورشون مسلحی بود که نسبت به شهدای احد انجام
به حضرت حمزه شهدا.
قیصر گفت که او شما رو به چی امر میکنه؟ ابو سفیان گفت ما رو دستور میده که تنها خدا رو پرستش کنیم، چیزی رو شریک خدا قرار ندیم، ما رو از پرستش اونچه که پدرانمون میپرستیدن باز میداره، ما رو به نماز خواندن و صدقه دادن و راستگویی و پارسایی و وفای به عهد و ادای امانت امر میکنه.
اینا رو ابو سفیان داره میگه.
بله. حالا جالب ببینید نتیجه گیری قیصر رو. قیصر گفت که من از اصل و نسب او پرسش کردم، گفتی که او در میان شما مردیست اصیل و شریف و پیامبران خدا باید در میان قبیله خودشون اینچنین باشن، اصیل و شریف باشن، جایگاه اصیلی داشته باشن. پرسیدم که آیا پیش از او کسی از میان شما چنین سخنی گفته؟ گفتی که نه، چنین کسی در میان شما نبوده. اگر کسی از شما پیش از او این ادعا رو کرده بود، من ممکن بود بگم که این شخص همون چیزی رو که پیش از او گفتن داره تقلید میکند، در حالی که چنین سابقه نداشت، بس حرفاش نو هست. من از شما پرسیدم که آیا پیش از اون که چنین سخنی بگه متهم به دروغ بوده در میان شما؟ تو گفتی که این چنین نبوده و از اینجا میفهمم که او وقتی که دروغ گفتن بر مردم رو رها میکند آیا بر خداوند دروغ میبنده؟ پس او هرگز بر خدا هم دروغ نخواهد داشت چون متهم به کذب نیست. از تو پرسیدم آیا از پدران او کسی پادشاه بوده؟ گفتی که خیر، چنین نبوده. که اگر کسی از پدرانش پادشاه بود میگفتم که این در جستجوی پادشاهی و حکومت و ملک و این
هاست.
ازت پرسیدم آیا پیروانش از اشراف هستن یا از ضعفا؟ گفتی از ضعفا. و پیروان پیامبران این چنین بوده اند،
مستضعفین،
مستضعفین، چنان که قرآن کریم هم این رو بیان میکنه راجع به پیروان حضرت نوح و اینها. خب آیاتی هست که متهم میکردن که
اینها رو رها کن که اصلاً بله
به تعبیر دشمنان و کفار اراذل و نابادی الرای میگفته اینها افراد زیردست جامعه ان که از شما پیروی میکنن. بعد میگه که گفت که من از تو پرسیدم که آیا بر شماره پیروان او داره افسوده میشه یا کاسته میشه؟ گفتی که روز به روز بر شماره اونها افسوده میشه و این خب نتیجه ایمان به خدا و پیامبران هست که این چنینه که روز به روز به طرفدارانشون افزوده میشه. از تو پرسیدم آیا کسی مرتد شده از پیروانش؟ گفتی که چنین چیزی پیش نیامده و راه ایمان این چنینه و کسی که به هر حال در مسیر ایمان دلش باز بشه و ارشد که شرح صدر پیدا بکنه طبیعتاً از اون باز نمیگرده. پرسیدم آیا جنگ روی داده؟ نتیجه چه بوده؟ گفتی گاه او پیروز شده گاهی ما. و در مورد پیامبران این چنین هست، پیامبران گاهی پیروز میشن به صورت ظاهری، گاهی شکست میخورن، اما عاقبت پیروزی نهایی برای پیامبران هست. حالا به تعبیر قرآن کتب الله لأغلبن انا و رسول، این مضمون رو در حقیقت قیصر داره اقرار میکند. بعد از تو پرسیدم او شما رو به چی امر میکنه؟ در پاسخ گفتی شما رو به نماز و صدقه و پارسایی و وفای به عهد و ادای امانت امر میکنه. ازت پرسیدم آیا اهل غدر و مکره هم هست یا خیر؟ گفتی اهل این کارها نیست، که نتیجه این که این شأن پیامبران هست که اهل غدر و فریب و نیرنگ نیستند. و من از این پرسش ها و پاسخ ها دانستم که او پیامبر خداست، لکن گمان نمی کردم که چنین پیامبری در میان شما مبعوث شود. اگر چنین باشد، به اونچه که گفتی راست باشه درباره این پیامبر، چیزی نمانده که مکان قرار دادن این دو پای من هم تحت ملکیت او در بیاد. یعنی به هر حال غلبه پیامبر بر مناطق مختلف جزء وعده هایی بوده که در کتاب پیشین آمده بود.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جباری.
ای شاه سوار ملک هستی،
ای شاه سوار ملک هستی،
سلطان خرد به چیر دستی،
سلطان خرد به چیر دستی،
به چیر دستی،
به چیر دستی،
به چیر دستی،
به چیر دستی، سلطان خرد به چیر دستی، سلطان خرد به چیر دستی، سلطان خرد به چیر دستی.
اینجا رادیو معارف، برنامه زلال تاریخ. شنوندگان عزیز، تا اینجا جناب استاد آقای دکتر جباری در مورد تحقیقاتی که قیصر روم در مورد رسول خدا انجام دادن در پی نامه‌ای که از طرف رسول خدا برایشون ارسال شده بود و گفتگوی جالبی که بین ابو سفیان که در سفرهای تجاری که مرسوم بود قریش به منطقه شامات می‌رفتن، در اون زمان ظاهراً ابو سفیان در اون مکان بوده و در اون سرزمین بوده و به عنوان فردی که نسبت داره با رسول خدا احضار میشه در دربار قیصر و گفتگوی جالبی بین ابو سفیان و قیصر شکل گرفته که جناب استاد در دقایق پیش به اون اشاره کردن. میخوایم جناب استاد یک جمع‌بندی داشته باشیم با توجه به این شواهد، شما کدام دیدگاه رو ترجیح میدید؟ بالاخره اون دیدگاه که واقعا قیصر رفتاری ریاکارانه داشت و ایمان ظاهری بود و نفاق‌آمیز بود، یا اینکه نه واقعا ایمان آورد و با توجه به شرایط و ترسی که از توده جامعه مسیحیت روم داشت ایمان خودش رو کتمان کرد؟
قبلا هم عرض کردم که به نظرم سه با توجه به مجموعه این گزارش ها که همه حکایت از اقرار قیصر به حقانیت ارشاد که دعوی پیامبر اکرم، دعوی نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دارد، بتوان این وجه رو ترجیح داد که او واقعا اعتقاد پیدا کرد به حقانیت دعوت اسلام، اما فضای روم و مناطق به هر حال تحت حاکمیت او چنین اجازه نمیداد. همطور که عرض شد عوام مردم و مسیحیت موجود عرض شد که شورش حتی کردن و او ترسید از استمرار این شورش و از محلال حاکمیت خودش و امپراتوری روم، و لذا به مردم گفت که این که من اظهار کردم برای امتحان شما بود و الا من هم معتقد نیستم. به نظر میسه در درون با توجه به شواهد و به خصوص با توجه به انتظاری که وجود داشت برای این پیامبر، اخباری که در کتب اونها وجود داشت که هم قرآن کریم تصریح به این نکته دارد، حضرت عیسی سلام الله علیه که فاصله زیادی نبود میان عیسی و دعوت پیامبر، زیاد که نبود حدود پنج قرن و نیم شش قرن فاصله بود بین این دو پیامبر بزرگ الهی و هنوز رسوبات بشارت‌های حضرت عیسی در کتب اونها مانده بود، با وجود تحریفاتی که انجام داده بودند، که قرآن کریم در یک بیان می‌فرماد که حضرت عیسی می‌فرمود و مبشرن برسول یأتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و آله، در حد ذکر نام و ذکر اوصاف که به تعبیر قرآن باز یعرفونه ها که ما یعرفون ابناءهم، در این حد که حکایت از یعنی چطور فرزندش رو دقیق میشناسد، اینقدر دقیق و طبیعی است خداوند متعال برای اتمام حجت حکمت الهی اقتضا میکند که حجت رو تمام بکند. پس در برای این پیامبر خاتم اوصافش دقیق در میان کتب ادیان پیشین از حضرت موسی بگیرید تا بیاد به حضرت عیسی بیان شده بود و بشارت ها داده شده بود. با توجه به اینها خوب بودی ندارد که اینها انتظار میکشیدن پیامبری با این اوصاف رو، و وقتی که تطبیق دادند اوصاف این پیامبری که مدعی است با اون چه که در کتابشون آمده بود به این اعتقاد رسیدن. اما ممکنه یک نکته هم برای جمع بین اون چه که نقل شده که پیامبر اکرم سخن از کذب او گفت و فریب او گفت، ممکنه جمع بین اون و این بکنیم که در درونش این معتقد شد، اما برای حفظ قدرت و پادشاهیش عرشبت که دنیا طلبی کرد به نحوی، و الا خب میتوانست رها بکند بیاد به پیوند پیامبر اکرم، یا اینکه این همراهی بکند با این دعوت ولو بلغ ما بلغ، یا زمینه های بست این دعوت رو فراهم بکند، کاری که نجاشی در حبشه انجام داد و همراهی کرد عرشبت که با جعفر با مسلمانانی که اونجا بودن زمینه گسترش اسلام را عملا فراهم کرد. در مورد قیصر این گزارش ها نیامده، ولی زن ممکنه اون تعابیری که از پیامبر اکرم درباره او آمده ناظر به این جهت باشد، نسبت کذب به او از این باب که با برخلاف عقیده درونی خودش عمل کرد و در ظاهر به گونه دیگر رفتار کرد و شاید که بعد هم ادامه نداد به مقتضای اعتقاد درونی خودش.
یعنی رفتار بعدیش نشوننده ایمان درونیش نمیتونه باشه.
بله، رفتار حکایت از این ندارد، ولی اگر واقعا معتقد شده بود، یعنی واقعا که ممکنه اعتقاد حاصل شده اما از اون طرف این اعتقاد در تعارض با اون خواسته ها و هواهای نفسانی است، در تعارض ممکنه که گاهی هوس و هواها غلبه بکند بر و اون آیه شریف وجحدوا بها و استيقنتها انفسهم، با وجود این که در درون یقین کردن اما جحدوا بها انکار کردن به زبان، بلی در رفتاری انکارآمیز داشت در حالی که در درون معتقد شده بود.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که همراه با برنامه خودتون برنامه زلال تاریخ بودید. خدا یار و نگهدارشون.
کریم و سجایا جمیل و شیعم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبط جبرئیل، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبط جبرئیل. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جا از ملک برگذشت، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند.
کریم و سجایا جمیل و شیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبط جبرئیل، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبط جبرئیل.
درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر هرچه موجود شد فرع توست. برا از لولاک تمکین بسست، ثنای تو تا حال ناسین بسست، چه وصلت کند سعدی ناتمام، علیک الصلات ای نبی السلام، علیک الصلات ای نبی السلام، علیک الصلات ای نبی السلام.
خب عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند متعال. برنامه زلال تاریخ بود تقدیمتون شد که به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازه. در ادامه برنامه ها در خدمتون هستیم و قبل از اینکه برنامه بعدی رو خدمتون اعلام کنم، شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف رو هم عرض کنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 آماده هستند که دوستانم در روابط عمومی رادیو معارف که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو دریافت کنند. 30553 هم سامانه